تو عادیه که در این اتفاق میفته. یعنی این نظام نشانه ها رو ما وقتی کنار هم میچینیم در دو محور جانشینی و همنشینی، یعنی ما میتونیم که واژه ها رو که میخوایم انتخاب بکنیم فکر بکنیم، بگیم الان من این واژه رو انتخاب بکنم یا اون یکی واژه رو انتخاب بکنم. حالا چرا این واژه رو انتخاب میکنم؟ برای اینکه ترکیب میکنم با کلماتی که در کنارش هستن، به اون میگن نظام همنشینی انتخاب میکنم. خب حالا مثالش هم زدم، گفتم مثالش مثل ساعت میمونه. این ساعت تازه خودش که یه سیستم است، من میخوام تو خونم یه ساعت انتخاب بکنم، یه ساعت که انتخاب میکنم که با اجزای دیگه خونه من ترکیب بشه و این ترکیب زیبا باشه. یعنی ممکنه یه ساعتی مربع باشه، یه ساعتی گرد باشه، یه ساعتی بزرگ باشه، یه ساعت کوچیک. اما من موقع انتخاب ترکیب اونو با سایر اجزای خونم هم چیکار میکنم؟ در نظر میگیرم. پس زبان همین جوریه، یعنی من اول واژه ها رو دونه دونه انتخاب میکنم، بعد میگیرم کنار سایر اجزای زبان چیکار میکنم؟ اینا رو میچینم. در واقع اصطلاحا میگن که هر کسی که به زبان صحبت میکنه یک بار این واژه ها رو گزینش میکنه، منظورم از واژه ها همون نشانه ها، یک بار نشانه ها رو گزینش میکنه، بعد این نشانه ها رو با هم دیگه ترکیب میکنه. گزینش و ترکیب این نشانه ها با هم قانونمنده. ما خودمون میفهمیم، مثلا ما دو تا واژه میشنویم، یکی مثلا نمکدان، بله. یکی مثلا واژه شیمیدان،
بله.
هر دوی اینها اسم علاوه دان هستن، خب؟
بله.
اما ما میدونیم که این دانی که در نمکدان هست با دانی که در شیمیدان هست اینا با هم فرق میکنن.
بله.
حالا اگر یه کسی که این زبان ما آشنایی نداشته باشه اینا رو بشنوه، فکر میکنه که این دوتا دان یکی هست، در حالی که ما ناخودآگاه از ویژگی اینا اطلاع داریم. حالا اینو بیاریم تو حوزه هنر بخوایم بررسی بکنیم، مادامی که ما از این نشانه ها و گزینش نشانه ها و ترکیب نشانه ها در زبان عادی استفاده میکنیم، این میشه زبان عادی، زبان هنجار یا زبان مثلا گفتار یا زبان خودکار بهش میگن. یعنی به صورت اتوماتیک ما از این زبان داریم استفاده میکنیم. اما اگر یک کسی بیاد این گزینش و ترکیب نشانه ها رو بر اساس زیبایی و تأثیرگذاری انتخاب بکنه، وقت ما با یه اثر هنری مواجه هستیم. اصلا فرق یه هنرمند که در حوزه زبان کار میکنه، چه نویسنده و یا چه شاعر، با دیگران این هستش که اون موقعی گزینش نشانه ها و موقع ترکیب نشانه ها با هم دیگه از یه عنصری به نام زیبایی و تاثیرگذاری استفاده میکنه. در واقع زبان هنری و زبان هنری عبارت از گزینش و ترکیب هنرمندانه نشانه ها.
درست.
حالا اتفاقا این جالبه که بعضی از محققین بر این باورن که سایر حیوانات دیگه غیر از انسان اونها هم صحبت میکنن، اونها هم زبان دارن.
بله.
من تا چند روز پیش در شبکه مستند دیدم که حیوانات یه مزرعه رو داشت بررسی میکرد که اینا وقتی با هم صحبت میکنن چیا میگن، یا مثلا نشانه هاشون چجوریه، چجوری اینا رو با هم ترکیب میکنن، و اون چیزی که داشت نشون میداد این که اینا با هم ارتباط دارن برقرار میکنن. منتها نظام نشانه های حیوانات با نظام نشانه هایی که انسان ها به کار میبرن با هم دیگه فرق میکنن. حالا تو خود انسان ها هم که این نظام بین انسان ها متفاوت، مثلا من و شما هر دو زبان فارسی صحبت میکنیم و هر دو از این نظام نشانه ها استفاده میکنیم، هر دو هم بلدیم.
بله.
اما نظامی که شما استفاده میکنید با نظامی که من استفاده میکنم فرق هست. من عرض بکنم که اشعار شما رو دیدم، شما
هرش.
این قدرت رو دارید و این توانایی رو دارید که واژه ها و نشانه ها رو گزینش بکنید و با هم ترکیب بکنید که در اون زیبایی باشه و تاثیرگذار باشه و صاحب اندیشه باشه. اما مثلا یک کسی مثل من این توانایی رو نداره که هنرمندانه این واژه ها و نشانه ها رو گزینش بکنه و با هم ترکیب بکنه.
نه، اختیار
و اساسا در بین هنرمند ها، یعنی اولا تفاوت هنرمندان با مردم عادی در زبانشان هست، یعنی همین گزینش و ترکیب واژه ها و نشانه ها، و تفاوت بین خود هنرمندان در اینه. یعنی تفاوت سعدی، حافظ، خاقانی، نظامی، مثلا شاملو، اخوان ثالث، اینها با مردم عادی اینه که اینا دارن از همون نشانه ها استفاده میکنن، اما گزینش و ترکیب نشانه هاشون با دیگران چیه؟
متفاوت.
تو بین خود شاعران و هنرمندان همینه، و اون چیزی که تفاوت قائل میشه بین سعدی و حافظ، بین مثلا سعدی و از اون که مثلا قائم مقام فراهانی بین سعدی و شاملو نحوه همین گزینش و ترکیب واژه هست. معمولا شاعران و هنرمندان از ترکیب و گزینش هنرمندان و زیبا استفاده میکنن، اما انسانهای معمولی نه، و هر هنرمندی که بتونه این گزینش و ترکیب رو به زیباترین صورت انجام بده اون وقت اثر اون هنرمندانه تر. ما امروز ببینیم خیلی در حوزه شعر و ادبیات کتاب منتشر میشه. ما بالاترین آمار انتشاراتون در حوزه نشر مربوط به شعر هست. خب اما واقعیت اینه که خیلی از اینها رو که ما میخونیم تو همون یکی دو کلمه اول یا تو یکی دو تا جمله اول دچار یه جور تکرار میشی، دچار یه جور خستگی میشی، دچار ملال میشی. علت این است که اینا نتونستن یک زبان جدید ارائه بکنن. شاعر و نویسنده این موفق هست که بتونه یک زبان جدید خلق بکنه. خب کمان که نیما این کارو کرد، کمان که
حالا هوای جدید
کرد و دیگران هم.
خب سپاسگزارم جناب دکتر محمدی. همونطور که پیش بینی کردین شعر حافظ موند برای برنامه بعد که نمونه که می‌خواستین.
بله ان شاءالله اگه فرصتی باشه من خدمت برسم این نمونه رو من ان شاءالله در یک بیت از حافظ ان شاءالله جلسه بعد بررسی کنم.
حتما مشتاقانه به انتظار آن لحظه و آن ساعت. سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بدرود.
زنده باد. خب شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه از پارسی تا فارسی رسیدیم و همچون همیشه من شما رو با شعری پس از خدافظی که خواهم کرد مدرقه خواهم کرد و این بار در آغاز برنامه از حسین منزوی خواندم و اگر اجازه بدین در پایان برنامه هم غزلی دیگر از این شاعر بزرگ معاصر ایران که اهل زنجان بودن و اکنون بین ما نیستن خواهم خواند. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
حسن ختام
به یاد دور دست که دل میبری هنوز، چون آتش نهفته به خاکستری هنوز. هرچند خط کشیده براینت زمان، در چشمم از تمامی خوبان سری هنوز. سودای دلنشین نخستین و آخرین، عمرم گذشته است و تو هم در سری هنوز. ای چلچراغ کهنه که زان سوی سالها، از هر چراغ تازه فروزان تری هنوز. ای چلچراغ کهنه که زان سوی سالها، از هر چراغ تازه فروزان تری هنوز. بالین و بسترم همه از گل بیا کنی، شب بر حریم خوابم اگر بگذری هنوز. ای نازنین درخت نخستین گناه من، از میوه های وسوسه باراوری هنوز. آن سیب های راه به پرهیز بسته را، در سایه سار زلف تو می پروری هنوز. وان سفره شبانه نان و شراب را، بر میزهای خواب تو می گستری هنوز. سودای بی زوال نخستین و آخرین، عمرم گذشته است و تو هم در سری هنوز. با جرعه ای ز بوی تو از خویش می روم، آه ای شراب کهنه که در ساغری هنوز. Thank you.
مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی 11 بهمن ماه 1313 در خانواده‌ای متدین و مذهبی در شهر یزد به دنیا آمد. زندگی پدر و مادر استاد در منزل میراثی مادریشان با سختی بسیار می گذشت. مادر با کمک خاله ها در خانه جوراب می بافته تا پدر برای گذران زندگی جوراب ها را در مغازه بفروشد. این شغل بسیار کم درآمدی بود، به طوری که پدر می بایست هر از چندی مبلغی قرض می کرد تا به کارش سامان دوباره دهد. با وجود همه سختی ها این خانواده مذهبی و شیفته اهل بیت علیهم السلام در دوران خفقان حکومت رضا شاه که برپا کردن مراسم عزاداری مطلقاً ممنوع بود، شب‌های محرم در زیرزمین منزل مجلس توسل و عزاداری برقرار می‌کردند. محمد تقی مصباح یزدی برای کسب دانش و معرفت بیشتر راهی دبستان شد. او چنان مشتاق دانستن بود که در امتحانات پایانی شاگرد ممتاز مدرسه شناخته می شد و همین امر موجب محبوبیت او نزد مدیر و معلمان مدرسه گشته بود. اما محمد تقی آرزوی دیگر داشت. او تنها به تحصیل علوم دینی و کسب معارف الهی می اندیشید و بر همین اساس بود که در انشای کلاس چهارم نوشت می‌خواهد به نجف برود و درس دینی بخواند. این انشا آموزگار و همشاگردی‌های محمد تقی را شگفت زده کرد.
ادعایی میکنیم که طرف خوشش بیاد، تا تملق میگیم، چاپلوسی میکنیم یا وعده و وعید میدیم ما چنین و چنان میکنیم، جانمون رو فدای شما و از این چیزایی که همه آشنا هستیم تو جامعه، تعارف های ساده، تصدقت قربونت برم فدات بشن، خیلی شایع. همین حرف ها با این که میدونیم هم فقط لفظ است و اینا، اما خودمونم تحت تأثیرش باقی میشیم تا برسه به انواع حیله هایی که آدمیزاد به کار میبره برای فریب دادن دیگران. ایمان و تقوا و انقلابی بودن و مقدس بودن و اهل عبادت و اهل و در هر جامعه از ارزشی که مطلوب هست و مردم دوست دارن سعی میکنه خودشو وانمود کنه که من اهل این ارزش ها هستم تا دوستش بداره. اما خدا این چیزا رو نمیشه از این راه ها درش نفوذ کرد، چون الله علیمون به ذات صدور، عمق دل ما را او آگاه است. همین که مطلبی به ذهنمون خطور کنه او همونجا حضور داره، میدونه چه خطور کرد، اراده کرد حرفی بزنه، میدونه چرا میخواد این حرفا بزنه، اینه که او گول نمیخواد. ولی خب ما عادت کردیم به گول زدن دیگران، ملکمون هست. یه خادمون الله در مقام فریب دادن خدا هم برمیاری. و عجیب اینه که گاهی یک کسانی که جای دیگر خیلی باهوشند و سعی میکنند فریب نخورند و اینا و میدوننم که خدا نمیگول نمیخوره، در این حال ناخداگاه با خدا هم همین معامله رو میکنه، جوری رفتار میکنند که کرنه او خدا باید حرفشون رو خیلی زود باور کند و به پذیره، در صورتی که این لایه هایی از کذب داری. اون چه خدا دوست داره، اون زینتی که در رفتار آدمیزاد ها هست، صدق است.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. به ساعت 2:55 دقیقه بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. موضوع برنامه حق و ناس در سیره اهل بیت علیهم السلام.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
این قرض تا موقعی که تو دست اونو بر ما دارن ثواب بنویسن.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
عثمان بن زیاد اومد پیش امام صادق، به امام صادق و از یک کسی طلب دارم، میخواد خونهشو بفروشه بدهی منو بده. امام فرمودن پناه میبرم به خدا، تو میدونی میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای ان تخرجه من ذل درسه، او را از خانه‌ای که در آن زندگی میکنه بیرون کنی؟ به تعبیری تو رو به خدا میسپارم، میخوای چیکار کنی؟ گفت پولمه میخوام. امام نهیش میکنن. امام بهش میگن الان باهاش همراهی کن، الان باهاش راه بیا، الان بیخانش نکن. بعض وقتا تو زندگی یا طرف یه بدهکاری داره، بله ما یا ببخشیم یا همراهی کنیم، 6 ماه، 1 سال، یه جوری باشه. وقتی که تازه این قرض تا موقعی که تو دست اونو بر ما دارن ثواب بنویسن. من توی برنامه 2 نکته رو گفتم. گفتم ما بدهکارا بدهیمونو بدیم، آی کسی که بدهکاری به در و دیوار بزن بدهکاری تو بدی ولو 1000 تومنه. آی طلبکار، قرآن میگه راه بیا، اهل بیت میگن راه بیا، میگن هر چی راه بیای خدا برات ثواب مینویسه. نکنه خدا نکرده پولو سودش کنی، نکنه ربویش کنی، نکنه بگی اینقدر سودشو بالا میبرم، نکنه آبروشو ببری، نکنه 4 جا مثلا 4 تا متلک بهش بندازی. به کم نداشتیم آدمایی که راه اومدند خدا جبران کرده. شما میخوایی 1 میلیون رو بگیری، این 2 میلیون رو بگیری، میخوایی تو زندگی چی کارش کنی؟ خدا میگه راه بیا، من باها راه میام. تو راه بیا، من تو زن و بچت جبران میکنم، من دستگیر فرزندانت میکنم. بیایید تو این گرفتاری اقتصادی به داد هم برسیم، مشکل هم حل کنیم، زیر پر و بال هم دیگر رو بگیریم، کمک کار هم دیگر باشیم. اینقدر موقع بردن ما هم برنده نباشیم. موقعی که بعضی ها نشستند و بد دارن میخورن، ظالمانه دارن میخورن.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
و ما عزیزان شنونده به ساعت 3 بامداد نزدیک شدیم. برنامه تورنج تقدیم به شما میشه. پسا کرونا و بیشکلی و تنهایی انسان دوران معاصر عنوان این برنامه است.
تورنج با نام و یاد خدای هستی بخش، اگر مهربان باشی دستانت آشیانه پرندگان خواهد شد. درود بر همه همراهان فعال تورنج. سلام، من فاطمه حسن‌پور به اتفاق گروه پر انرژی برنامه ساز تورنج، به اتفاق همه دوستان به شما سلام میگیم و میگیم به تورنج امروز خوش آمدیم. همسفران آماده باشید، از استودیو گفتگو به سمت آرامش و شادی. این سعادت نصیبمون شد که مجدداً با شما حدود 50 دقیقه همسفر باشیم، با مقصد آگاهی که در پیش آرامش و شادی رو هم انشاءالله به ارمغان میاره. همونطور که میدونید رسالت و شعار برنامه تورنج ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالمه و برنامه تورنج به این مهم دست پیدا نمی‌کنه مگه با تعامل و مشارکت همیشگی شما بزرگواران، شما شنونده فرهیخته و خانواده دوست. پس مثل هر دوشنبه نظرات، پیشنهادات و تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید. از طریق شماره پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و شماره 2265-2285. اپلیکیشن ایران صدا رو هم میتونید دریابید، فراموش نکنید و در هر مکان و هر زمان ازش استفاده بکنید برای دسترسی به برنامه های رادیو گفتگو. شماره آشنای 162 روابط عمومی صدا و سیما رو هم که خوب میشناسید، میتونید اگر مایل بودید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. شنوندگان عزیز، شما همراه برنامه تورنج از رادیو گفتگو هستید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
برگی از تورنج. دوران پسا کرونا است. مردم در این دوران چطور باید زندگی کنند؟ دوران پسا کرونا دوران رشد و تعالی بعد از استرس و استراب خواهد بود و نتیجه‌ای که انسان در طول تاریخ و پس از عبور از بحران تجربه کرده. در تمامی این بحران‌ها و شرایط دشواری که اتفاق افتاده، افرادی موفقند که با بکارگیری تجارب گذشته، واقع‌نگر بودن، شناخت کافی و با کنار گذاشتن صفات اخلاقی نادرست، زندگی در حال، بکارگیری استعداد و مهارت‌های موجود و آموزش‌های جدید، انعطاف‌پذیری، مقاومت و سرسختی در شرایط دشوار، بروز احساسات مثبت از خود، قدرت حل مسئله، تصمیم‌گیری درست، سازگاری با شرایط، هدفمندی و داشتن مهارت‌های زندگی و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی گسترده می‌توانند از سلامت روحی و جسمی بهتری برخوردار باشند. اگرچه دوران پسا کرونا باعث ایجاد آسیب‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی از قبیل تنهایی، جرم، فقر و بیکاری و آثار دیگری خواهد بود، اما این موقعیت می‌تواند ما را در رسیدن به آگاهی و اهداف بلند مدت و رسیدن به مرز تعادل کمک کند تا بتوانیم با عبور از این بحران‌ها و نگرانی‌ها زندگی باثبات‌تر و مسالمت‌آمیزتری در کنار اعضای خانواده و افراد جامعه داشته باشیم. در برنامه تورنج امروز به موضوع بیشکلی و تنهایی انسان معاصر در دوران پسا کرونا می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
متشکریم از خانم فاطمه شعار، همکار خوب و بزرگوارمون، که امروز هم مثل همیشه با آیتم برگی از تورنج ما رو به سمت و سوی موضوع امروز هدایت کردن. بله، امروز میخواییم از پسا کرونا و بیشکلی و تنهایی انسان دوران معاصر بگیم و بشنویم که فکر کنم خیلی حرفا برای گفتن وجود داشته باشه. در همین لحظه اساتید محترمی که به تناسب موضوع امروز در خدمتشون هستیم رو تو معرفی میکنم که در استودیو حضور دارن. جناب آقای دکتر بیژن چوبینه، دکترای مدیریت رسانه و پژوهشگر سواد رسانه‌ای، خانم دکتر مریم حاجیلو، دکترای روانشناسی سلامت، و خانم دکتر فاطمه منتظری، دکترای تکنولوژی آموزشی، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و مشاور خانواده. خدمت همه بزرگواران خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید و متشکریم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. خب همونطور که مستحضر هستید، حضور کرونا با تمام فراز و فرودهاش خیلی نکته ها بهمون آموخت و همچنین باعث شد که روابط انسانی تغییر بکنه و حتی کمرنگ بشه. در همین رابطه وقتی به دوران پس و کرونا فکر میکنیم، حراس هممون رو فرا میگیره. پس مدیریت این شرایط در این دوران میتونه خیلی ما رو کمک بکنه و از نگاه های مختلف مورد توجه واقع بشه. در همین خصوص میخواییم نظر خانم دکتر منتظری بزرگوار رو در خصوص پسا کرونا، این بیشکلی و بیفرمی که متعاقبش به خانواده ها سرایت کرده و احیانا تنهایی انسان های دوران معاصر بشنویم.
بله، عرض ادب و سلام دارم خدمت اساتید بزرگواری که در خدمتشون هستیم، همینطور همه شنوندگان عزیزمون. من در اصل با خود به قول معروف شاکله این سوال یکم مشکل دارم. به نظرم میاد خود سوال باید یکم بررسی بشه. ما یک تغییر شکل داریم، قرار نیست یه نگاه 100% منفی به این نوع از زندگی داشته باشیم. باید فکر بکنیم شاید شکل و ترکیب این سوال باید به نوع دیگری مطرح میشد. در شکل جدید باید چه بکنیم؟ اون به قول معروف فهوای 100% منفی که جرم خواهد داشت، تنهایی خواهد داشت، اینها به نظر من میرسه ما خداوند یک استعداد خیلی برتر بهمون داده که ما فقط با خدا در این به قول معروف اسم میتونیم شریک بشیم، و اون این است که در قرآن پروردگار خالق رو جمع مطرح میکنه، کلمه خالق رو میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین، و ما فکر میکنیم که خداوند فقط خالق است، چرا جمع آمده؟ میفرماید من بهترین خلق کنندگانم. اینجا داره به اون خمیرمایه وجودی انسان که قدرت خلق کردن داره اشاره میکنه، یعنی انسان میتواند خلق بکنه و این اون استعدادیه که در تمامی امثال این بحران ها میاد به کمکش و شروع میکنه به او کمک میکنه تا بتونه یه شکل جدیدی رو پیریزی بکنه. و اون چیزی که ما در قرآن ببینیم 100% امیدواری در همه عرصه های مشکلات انسانیه، یعنی ما چیزی به نام ناامیدی، و میدونید که بزرگترین گناه هم ناامیدی و احساس همین تنهایی و غربته، چون در تمامی تعابیر قرآنی این تعبیر ان الله معا میاد، خدا با شماست، حالا صابر هستید با شماست، متقی هستید با شماست، متوکلید. ببینید این توکل الان خیلی نقش بزرگی رو بازی می‌کنه، فرماید با شماست. لذا اون چیزی که به نظر من باید اتفاق بیفته، به جای اینکه فکر کنیم چقدر تنهاییم، فکر کنیم چه راه‌های جدیدی داریم. همین فضای مجازی که انقدر برای ما ترسناکه، برای خیلی از پدر مادرها همین میتونه یه ابزار بسیار بزرگ باشه. من میخوام کاربردی هم یه مثال بزنم و عرضم رو تمام کنم که وقت عزیزان گرفته نشه، و اون اینکه فقط تشکیل گروه‌های فامیلی و خانوادگی و در شکل جدیدش تشکیل دور همیها در این فضا میتونه خیلی از اون خلقهای عاطفی رو پر بکنه تا فرصتی پیش بیاد تا بتونیم